آوای تیوان.
سلام.
سلام. دوستان و آقای تیوان. سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجرای صدای ما رو می‌شنوم.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
همراهان عزیز سلام. گپ و گفت رو میشنوید، نمایش 1 دقیقه و 13 ثانیه و جناب آقای بهمن عباس‌پور نویسنده نمایش.
سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز، دوستداران سایت تیوال، من در خدمت شما هستم.
متشکرم. جناب عباس‌پور عزیز بفرمایید که نمایش نامه نمایش 1 دقیقه و 13 ثانیه چگونه شکل گرفت، مراحل تحقیق و پژوهشش چگونه بود تا امروز در مرداد ماه 96 به روی صحنه داره؟
استارت اولی این کار از تقریبا 2 سال پیش زده شد، وقتی که به پیشنهاد آقای دکتر گیل‌آبادی قرار شد که ما بریم و از مناطق مثل هرندی، شوش، جاهایی که عموما کارتون خوابهای مختلف تهران اونجا هستن ما بازدید کنیم. یک شب به اتفاق یک گروه رفتیم اونجا، یک گروه نویسندگان بودن که خوشبختانه اینقدر اون روز، حالا نمیدونم بگم خوشبختانه یا متاسفانه، اون روز اینقدر صحنه‌های عجیب و غریبی آدم اونجا میدید که واقعا یه تلنگر بزرگی برای ما شد. از تقریبا میگم 2 سال پیش بود استارت اولیه این کار زده شد و ما با یک تیم نویسندگانی که به ما کمک میکردن و یک تیم پژوهشی که داشت به ما کمک میکرد شروع کردیم روی 53 مورد حداقل زنان کارتون خواب کار کردیم و اجرایی که الان همه دوستان به عنوان 1 دقیقه و 13 ثانیه در سالن سمندریان تماشاخانه ایران شهر دارن میبینن محصول این کار پژوهشیه که اتفاق افتاد و در نهایت محصول نهایی در کنار آقای چرمشیر که یکی دیگه از نویسندگان این اثر هستن در یک سری کارگاه های ویژه‌ای که ما اونجا تشکیل دادیم خوشبختانه این محصول نهایی ارائه شد.
این مواردی که به عنوان سوژه در حقیقت پژوهش انتخاب شدن، این به صورت مداوم این تحقیقات ازشون ادامه داشت و به همون مرحله در همون مرحله در حقیقت به شکل موازی تیم نویسندگانتون می نوشتن و مطالب رو به صورت رئال می نوشتن و ادامه می دادن تا توسط شما و آقای چرمشیر درامنگاری شو.
در اصل اتفاقی که توی حیطه نویسندگی این کار افتاد این بود که ما خودمون مستقیما، من در اصل می اومدم و با تک تک این افراد، با تک تک این کاراکترها روبرو می شدیم، گپ و گفت می کردیم، محصول تحقیقات نوشته می شد که میگم من هم در تیم پژوهشی هم در تیم نگارشی بودم. همه این محصول ها کنار هم دیگه می اومد، جنبندی می شد و بعد در کارگاه های ویژه روی پرداخت اونها ما شروع کردیم کار کردن. آخه این انشالله قراره که این فقط به عنوان نمایشنامه نه، بلکه قراره به صورت یک محصول مستند هم بعدها در قالب یک فیلم مستند و ارائه بشه. برای همین ما همزمان هر دوتا پروژه رو داشتیم با همدیگه پیش می بردیم که خوشبختانه جنبندی های نهایی و نگارش نهایی وقتی صورت گرفت و ما به یک متن نهایی رسیدیم، با آقای چرمشیر به گروه ما اضافه شد و ایشون واقعا استادانه به ما کمک کردن برای اینکه کار از لحاظ دراماتیک شکل بهتری هم پیدا بکنه و واقعا میگم آقای چرمشیر جای استادی خودشو اینجا بازم به خاطر این کار تونست به ما ثابت بکنه.
زمانی که نمایشنامه در حقیقت نوشته میشد، همکاریتون با آقای چرمشیر، میخوام بدونم استراکچر اون در حقیقت فضای مستند پژوهش رو شما سعی کردین در نمایشنامه و شخصیت پردازی حفظ بکنید یا در فنون درام نویسی سعی کردید که در حقیقت این قصه و این درام شکل خودش رو هم داشته باشه و بتونه تماشاگر رو جذب بکنه؟
ما از روز اول یه چیزی میدونستیم و اونم اینه که این کار قراره یه کار اینتراکتیو باشه. اساسا وقتی که شما وارد بحث نگارش یک متن میشین یک موزل بزرگ به وجود میاد، اینکه قراره اینتراکتیو این کار کجا باشه، چون که در اصل نمایش‌های اینتراکتیو اساساً زمانی اتفاق می‌افته که شما با یک اجرای عملی روبرویید و دقیقاً باید کنشی وجود داشته باشه و ما باید در این کار فضایی ایجاد می‌کردیم که منتظر این باشیم که کجا ممکنه تماشاگر به ما اضافه بشه، کجا درگیر بشه، کجا با کار همراه بشه، کجا صحبت بکنه. و برای همین ما از لحظه اول بایستی به این فضا فکر میکردیم و این یه خورده کار ما رو توی نگارش این قضیه سخت کرده بود. اما به هر حال خدمتون گفتم که ما یک از بین همه این 53 تا، حالا یه نکته جالبی هم هست که اینجا باید حتما اشاره بکنم، این که ما واقعا یک جاهایی می اومدیم و خط می کشیدیم، می گفتیم این داستان رو اصلا در رابطهش بحث نکنیم. چرا؟ چون اینقدر داستان تلخ بود که ما می گفتیم واقعا ممکنه مخاطب ما بگه این کار امکان نداره صورت گرفته باشه، محاله که یک نفر به یک جایگاه انسانی برسه که بتونه این کارا رو انجام بده. و واقعا شاید بگم از ترس اینکه مبادا تماشاگر بگه نه این اتفاق خواه نیفتاده، با اینکه واقعا اگزاجره، ما الان یه نگاه اطراف خودمون بکنیم میبینیم تا یه اتفاقات تلخی داره در که حالا یواش یواش یه خورده بابم شده، خبرگزاری‌ها بیشتر دارن بهش اشاره میکنن، صورت گرفته. باور نمیکنیم، من یکی از جرقه های اصلی که برای نوشتن این کار برای ما اتفاق افتاد، حالا هی حرف داره به وجود میاد، ولی من یادم یک شب، اسم خبرگزاری نمیگم، توی همین مسیرهایی که داشتیم در رابطه با کارتون خوابا، شب ساعت 3 بود داشتیم تحقیق میکردیم، من با یکی از این بنده خداها روبرو شدم که دقیقا زیر خبرگزاری دراز کشیده بود داشت مصرف میکرد. بعد بهش گفتم که اینجا چی کار داری میکنی فلان، گفت که آقا اونجا نمیدونم امروز هرندیو ریخته بودن گرفته بودن، ما نمیتونستیم اونجا، نمیدونستم کجا برم، اومده بودم اینجا. حالا جالب اینه که دم اون خبرگزاری یه دونه حراستی هم ایستاده بود و بنده خدا هیچ کاری هم نمیتونست بکنه، چون اساسا مردم نمیدونن چجوری باید با این پدیده ها روبرو بشن. ولی خلاصه کلام این که ما در نهایت به یک محصولای پژوهشی خودمون رو خدمتون گفتم به شکل یک نمایشنامه‌ای در آوردیم که قابلیت اینتراکتیو و قابلیت درگیری با مخاطب رو داشته باشه. آقای چرمشیر در این قضیه، مشخصا سوالی که شما از من پرسیدید این بود که آقای چرمشیر بعد از اینکه، نکته اینه که بعد از اینکه ما کار تیم نگارشی این کار نهایی نگارش رو انجام دادیم، آقای چرمشیر به گروه ما اضافه شد، شروع کردن نقطه نظرات خودشون رو گفتن، یک جاهایی رو کم و یک جاهایی زیاد کردن. ما یه متن خیلی طولانی بود، یعنی 53 تا داستان شما اگه در نظر بگیریم ببینید چه حجمی از کار میشه و ما باید بین این همه قصه روی 3 تا قصه زوم میکردیم. آقای چرمشیر و در توی این تیم نگارشی در نهایت به 3 تا قصه مشخص رسیدیم و خیلی از قصه های دیگه‌مون رو در آوا اومدیم خلاصه کردیم. آوا دختریه که توی این نمایش یک جاهایی در یک همخوانی‌ای که وجود داره در کنار بقیه بازیگرها، در کنار بقیه دوستانی که توی صحنه به عنوان مخاطب نشستن همراه میشه و این کمک بزرگی بود که آقای چرمشیر تونست مشخصا به ما داشته باشه.
آقای عباسپور عزیز، چطور پرسوناش ها رو طراحی کردید؟ این قصه های در حقیقت کارتون خواب ها ممکن بود حالا یه جایی با هم همپوشانی داشته باشه، یه جاهایی قصه هاشون شاید شبیه هم باشه، چون ساختار اون در حقیقت ناملایمات اجتماعی که در این بس این گونه بسترها وجود داره عموما یکیست، شاید بونشون به یک شکل وجود داره ولی حالا در قصه هر کس ممکنه متفاوت پروز بکنه. برای اینکه این تفاوت‌ها رو نشون بدین یا شباهت‌ها رو، چطور در حقیقت در پس ذهنتون کاراکترها رو طراحی کردید؟
نکته‌ای که وجود داره اینه که اینقدر آدم‌هایی که ما تحقیق کردیم در رابطه‌شون از دسته‌های مختلف، از گروه‌های مختلف بودن که دست ما رو خیلی باز میذاشت برای این که بیایم و انتخاب کنیم از بین طبقات مختلف. ما الان با توی این اثر با یک دختری روبرو هستیم به اسم پری که از یک طبقه بسیار پایین جامعه است، طبقه‌ای که اساساً مادرش معتاد بوده، بنابراین خودش هم معتاد شده، چون یه ویژگی که اساساً مادران معتاد دارن اینه که بچه‌هاشون هم معتاد به دنیا میان. برای همین این آدم ها نمیتونن، یعنی بدن این آدم ها اصلا قادر نیست اعتیاد ترک بکنه و تا روز آخر زندگیشون دقیقا مثل ایدز همراهشونه و تحت هیچ شرایطی این اعتیاد.
در حالی که قصه در حقیقت فروغ یا سمانه متفاوته.
دقیقا، چون که ما اومدیم از دسته ها و گروه های مختلف جامعه آوردیم. من اون شب و شبهای مختلفی که بین کارتون خوابا بودیم، من آدم هایی دیدم که فوق لیسانس معماری بودن، من آدمی دیدم که دکترا بود، یعنی دکتر بود، دندانپزشک بود و کارتون خوابی میکرد و خیلی برام عجیب بود که مگه میشه ما بین جامعه پزشکیمون کسی هم باشه که کارتون خواب بوده باشه. برای همینی که ما نگاه میکنیم میبینیم بین همه این آدم ها یهو دختری بیرون میاد که دانش آموخته موسیقی، شاگرد اول دانشگاهش بوده، بسیار بسیار در هنرش موفق بوده، اما مسیر زندگی طبیعیش به سمتی بردتش که تبدیل به یک کارتون خواب بشه. یا ما با دختری روبرو هستیم به اسم ریحان که مادرش از بد و تولد جلو در یه خونه بلش کرده و فرار کرده. حالا این دست چه کسی میتونسته بیفته؟ دست یک آدم روشنفکر میتونسته بیفته، دست یک جامعه خیر میتونسته بیفته، میتونسته دست یک موجودی قرار بگیره که کما اینکه همین اتفاق هم براش افتاده که متاسفانه اونها هم دوچاره اعتیاد بودن. برای همین ما اومدیم در این اثر سعی کردیم تمام دستبندی های مختلف جامعه رو، حداقل نماینده هایی از قشر مرفه، نماینده ای از قشر تحصیل کرده، نماینده ای از قشر ضعیف رو کنار همدیگه در یک بستر نمایشی داشته باشیم که حداقل برای مخاطبی که با این گونه از آدم ها روبرو نیست بتونه باورپذیر باشه که هر لحظه هر کسی میتونه یک روز کارتون خواب بشه.
ممنونم که وقت خودتون رو در اختیار ما قرار دادین. با کلام پایانی بهمن عباس بود.
امیدوارم که همه دوستانی که صدای من رو میشنون یک لحظه، یعنی نمیدونم چجوری بگم، دلم میخواد که واقعا دوستان بیان اجرای نمایش 1 دقیقه و 13 ثانیه رو ببینن و باور کنن که همون بحثی که پانتا بهرام هم بهش اشاره کرد، کارتون خوابی از رگ گردنم به آدم نزدیکتره. یعنی میتونه حتی در کنار تک تک شما دوستانی وجود داشته باشه یا آدمهایی وجود داشته باشه که دیدن شاید این نمایش بتونه کمکی برای اونها، کمکی برای جامعه باشه و ما منتظر دیدنشون در تماشاخانه ایران شهر سالن سمندریان هستیم.
همراهان عزیز، سپاس که ما رو شنیدید. تا آوای تیوالی دیگر، بدرود.